را از رادیو فردا میشنوید. مجلس کلیات طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری ایران از تهران به مکانی دیگر را تصویب کرد. صدها کارگر شاغل و بازنشسته در مقابل مجلس خواستار محاکمه سعید مرتضوی شدند. یک نماینده مجلس از حسن روحانی به خاطر قتل شهروندان کرد توسط نیروی انتظامی انتقاد کرد. سلام بر شما، من وحید فروستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری ایران از تهران به مکانی دیگر در مدت حداکثر 2.5 سال را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت در این طرح مقرر شد که برای ارائه راهکارهای برون رفت از وضع موجود، جانمایی مکان مناسب برای انتقال پایتخت، تراکم زدایی، ساماندهی شهر تهران و موارد دیگر شورایی به نام شورای ساماندهی پایتخت در قوه مجریه تشکیل شود. بر اساس این گزارش کلیات این طرح در شرایطی تصویب شد که علی لاریجانی رئیس مجلس اخطار برخی نمایندگان را در خصوص اینکه انتقال پایتخت بار مالی بالایی دارد وارد دانسته بود. در این حال دولت حسن روحانی با طرح انتقال پایتخت ایران مخالفت کرده و مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته است که رهبر جمهوری اسلامی باید در این مورد تصمیم بگیرد. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که 500 کارگر شاغل و بازنشسته استان تهران روز سه‌شنبه با تجمع در مقابل ساختمان مجلس از هیئتی که کار تحقیق و تفحص درباره سازمان تامین اجتماعی را بر عهده دارد حمایت کردند. خبرگزاری مهر نیز نوشت که تجمع کنندگان خواستار محاکمه سعید مرتضوی رئیس سابق این سازمان شدند. در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس به تخلفات سعید مرتضوی از جمله پاداش‌های میلیونی و همچنین کارت‌های هدیه به مسئولان مختلف اشاره شده است. به گزارش این دو خبرگزاری کارگران تجمع کننده در مقابل مجلس همچنین خواستار تحقیق و تفحص درباره سایر سازمان‌های دولتی مرتبط با کارگران مانند صندوق مهر امام رضا، وزارت کار و مسکن مهر شدند. نماینده مجلس از مریوان روز سه‌شنبه با انتقاد از رئیس جمهور ایران خطاب به وی گفت که از عدالت اجتماعی تان تا کنون کشته شدن شهروندان کرد توسط نیروی انتظامی کردستان نصیب ما شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، امید کریمیان در این زمینه خواستار اعزام هیئتی به منطقه جهت بررسی این موضوع شد. به نظر می رسد که اشاره این نماینده مجلس به تیراندازی ماموران نیروی انتظامی به سوی کولبران کرد است که از مرز ایران و عراق کالا جابجا می کند. نیروی انتظامی از این افراد به عنوان قاچاقچی یاد می کند. امید کریمیان همچنین در نطق پیش از دستور خود از حسن روحانی خواست به وعده هایش در قبال مردم کردستان عمل کند، چرا که به گفته او بار دیگر گذر رئیس جمهوری به کردستان خواهد افتاد. این نماینده مجلس با اشاره به وعده های انتخاباتی آقای روحانی گفت انتظار می رفت از نیروهای کرد و اهل سنت در دولت و استانداری کردستان استفاده می شد، ولی این مهم محقق نشد. و خبر آخر این که بامداد سه‌شنبه انفجار یک خودرو به بمب گذاری شده در مرکز پلیس شهر منصوره در مصر دست کم 14 کشته و 130 زخمی بر جای گذاشت. یک از سخنگویان دولت موقت مصر گفته است شدت انفجار به حدی بود که بخش بزرگی از ساختمان 5 طبقه پلیس فرو ریخته است. بیشتر کشته شدگان و مجروحین این حمله از افراد پلیس هستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع رسمی در شرکت نفت قطر، شریک ایران در میدان گازی پارس جنوبی، گزارش داده است که این کشور آماده کمک به همسایه شمالی خود برای توسعه این میدان عظیم گازی است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از محمد زرقامی.
شرکت نفت قطر به درخواست کمک جمهوری اسلامی ایران برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی پاسخ مثبت داده است. پیشتر بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، در ماه اوت گفته بود که کشورش مایل است با همکاری دوحه موفق به برداشت حداکثری از این میدان گازی شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در حاشیه نشست کشورهای عضو اوپک، وقتی وزیر نفت قطر در این باره مورد سوال قرار گرفت، در پاسخ از تشکیل کانال‌های ارتباط دو جانبه و تیم مشترک توسط دو کشور خبر داد. به اعتقاد هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران و توافق موقت هسته‌ای ژنو، جو روابط ایران با کشورهای همسایه را تغییر داده است.
کشورهای حاشیه خلیج فارس تا حدی به روی کار آمدن دولت روحانی خوشبین بوده و هستند و انتظار دارند که اون مشکلاتی که در گذشته وجود داشته امروز به تدریج از بین بره. به همین خاطری که می‌بینیم به عنوان نمونه سفر آقای ظریف به چند کشور منطقه سفر مثبتی بوده، حرفایی هست در مورد اینکه با عربستان که مهمترین کشور منطقه در داخل شورای همکاری خلیج فارس روابط رو به شکلی به حالت عادی برگردونن و در نتیجه همکاری قطر با ایران میتونه خیلی مثبت باشه.
یک منبع آگاه در شرکت نفت قطر نیز به خبرگزاری رویترز گفته است که بعد از توافق هسته‌ای راه کمک به ایران برای ما باز شده و قرار است که به ایرانی‌ها در زمینه فناوری و اطلاعات جغرافیایی میدان پارس جنوبی توصیه‌های خود را ارائه بدهیم. منبع دیگری نیز که به نوشته این خبرگزاری در بخش حفاری شرکت نفت قطر کار می‌کند، از اطلاعاتی درباره لایه‌های گازی آسان برای استخراج در منطقه مرزی دو کشور خبر داده که به گفته این منبع می‌تواند برای ایران مفید باشد. بر اساس گزارش آژانس جهانی انرژی، میدان پارس جنوبی که قطر آن را میدان شمالی می‌نامد، بزرگترین میدان گازی جهان است که ذخایر گازی آن 51 تریلیون متر مکعب و ذخایر میعانات گازی آن 50 میلیارد متر مکعب برآورد می‌شود. قطر به غیر از نیازهای داخلی خود، سالانه حدود 125 میلیارد متر مکعب گاز تولیدی از این میدان مشترک گازی صادر می‌کند. این مسئله نیز به گفته هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، مناقشاتی را بین دو کشور به دنبال داشته است.
قطر امروز طبق گفته ایرانی ها حداقل برداشت بسیار بیشتری از این میادین مشترک گاز در منطقه خلیج فارس میکنه. بنابراین منطقا به سود قطر نیست که در میادین ایران همکاری بکنه برداشت این میادین، ولی از اونجایی که نگاه قطر به روابط با کشورها به خصوص در طی سالهای گذشته و روی کار آمدن پسر خلیفه قبلی بیشتر بر مبنای روابط اقتصادی بنا نهاده شده و در نتیجه این سرمایه گذاری هم در این زمینه است که اهمیت پیدا میکنه.
در شرایطی که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران خواستار برقراری روابط با کشورهای همسایه به منظور کاستن از انزوای بین المللی و فشار تحریم هاست، اما یک تحلیلگر مسائل انرژی کویت به خبرگزاری رویترز گفته است که قطر خود برای حفاری این میدان گازی وابسته به فناوری شرکت‌های آمریکایی و اروپایی است که محدودیت‌هایی برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران دارند. در این شرایط به گفته این تحلیلگر، قطر تنها می‌تواند خدمات و اطلاعات مشاوره‌ای در اختیار ایرانی‌ها قرار دهد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2 0 7 926 0 11 57 30.
روز یکشنبه نخستین روز از زمستان، خبرها حاکی از این بود که شاخص کیفیت هوا در شهرهای تهران و مشهد در وضعیت هشدار قرار گرفته، اما مدیر کل محیط زیست استان تهران روز دوم دی ماه اعلام کرد وضعیت هوای تهران در وضعیت ناسالم است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آزاده اسدی.
داستان دنباله‌دار آلودگی هوای تهران و بقیه شهرهای بزرگ ایران با نخستین روز از زمستان به نقطه اوج رسید. یک شنبه 1 دی ماه با آغاز نخستین روز از زمستان 92، شاخص کیفیت هوا در شهرهای تهران و مشهد در وضعیت هشدار قرار گرفت. روز دوم دی ماه جعفر اصلانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، به خبرگزاری فارس گفت وزارت بهداشت آنقدر در مسائل مالی و نیروی انسانی غرق شده که به وظیفه اصلیش که به گفته او وکالت سلامت مردم است وارد نمی شود و در کنترل آلودگی هوا محکم عمل نکرده است. با این حال مدیر کل محیط زیست استان تهران به خبرگزاری ایلنا گفته است وضعیت هوای تهران در وضعیت ناسالم است و هنوز به حالت هشدار نرسیده و اگر برسد زنگ ورزش مدرسه ها و همچنین ورزش صبحگاهی تا پایان هفته تعطیل می شود. همینطور به گفته این مسئول اجرای طرح زوج و فرد پلاک ماشین ها از در خانه دوباره شروع می شود. شرایط هشدار به گفته این مسئول زمانی است که شاخص کیفیت هوای تهران به عدد 200 برسد. از طرف دیگر معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست روز دوشنبه از مردم خواست با صرفه‌جویی در مصرف گاز بین 15% تا 20% کمک کنند تا با قطع گاز مصرفی نیروگاه‌ها در فصل زمستان کمبود سوخت نیروگاه‌ها جبران شود. گفته می شود برای جلوگیری از افزایش آلودگی هوا تا پایان این هفته فعالیت صنایع آلاینده تهران و همچنین کارخانه های شن، ماسه و سیمان تعطیل یا محدود می شود. شروع زمستان 92 به گونه ای بود که معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران به خبرگزاری مهر گفته است تا زمانی که اعلام شود فعالیت تمام معادن شن و ماسه، واحدهای تولیدی بتن و همچنین کارخانه های مرتبط با آسفالت ممنوع خواهد بود. خبرگزاری مهر همچنین گزارش داده سازمان محیط زیست استان تهران برای استقرار ایستگاه‌های سیار اورژانس در مناطق آلوده و پرتردد پایتخت در روزهای آینده درخواست کرده است. از زمستان امسال فقط 2 روز گذشته اما به نظر می‌رسد خبرها همچنان حاکی از ادامه جریان آلودگی هواست که چند سالی است نفس کشیدن را علاوه بر پایتخت در بسیاری از شهرهای دیگر هم سخت‌تر می‌کند.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
شاید مرگی روز پرنکا در این منطقه.
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
درگیری‌های سودان جنوبی از هفته گذشته آغاز شده و تاکنون هزاران نفر قربانی آن شدند. درگیری‌های این کشور پس از آن آغاز شد که رئیس جمهور این کشور مدعی شد که یک کودتا علیه خود را خونسا کرده. کودتایی که بنا به ادعای او از جانب معاون سابقش هدایت شده بود و حال اینکه کشور تازه استقلال یافته در آستانه جنگ داخلی قرار دارد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
دبیرکل سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواسته است تا برای افزایش امکان محافظت از غیر نظامیان در سودان جنوبی با اعزام 5500 صلحبان دیگر با آن کشور موافقت کند. درخواستنامه دوم دی ماه دبیرکل سازمان ملل از شورای امنیت به معنای افزایش 2/3 نیروهای موجود در سودان جنوبی است، کشوری که همینک در آستانه جنگ داخلی قرار گرفته. در حال حاضر نزدیک به 6700 صلحبان سازمان ملل همراه با بیش از 650 افسر پلیس این سازمان در سودان جنوبی مستقر هستند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است دوشنبه آینده گرد هم جمع شوند تا در مورد این کشور به گفتگو بنشینند. بنابر گزارش ها این امکان وجود دارد که در طی این گفتگو قطعنامه‌ای در مورد شرایط موجود در سودان جنوبی تصویب شود. آقای بان میگوید صلحبانان جدید از کشورهای اطراف و نیز از نیروهای اتحادیه آفریقا به سودان جنوبی اعزام خواهند شد. 3 روز پیش از این کاخ سفید در بیانیه‌ای از قول باراک اوباما خطاب به رهبران و گروه‌های صاحب نفوذ در سودان جنوبی گفته بود هر گونه استفاده از قدرت نظامی برای در دست گرفتن قدرت در سودان جنوبی به پایان حمایت‌های آمریکا و جامعه بین‌المللی خواهد انجامید. با وجود تلاش‌های بین‌المللی و همچنین انجام گفتگو بین وزرای خارجه کشورهای آفریقا و دولت سودان جنوبی، تنش‌ها در این کشور همچنان ادامه دارد. تنش‌هایی که با برکناری معاون رئیس جمهوری شدت بیشتری گرفت و به اقدام نظامی 2 قبیله رقیب در صحنه سیاسی این کشور بدل شد. بان کی‌مون پیشتر به خبرنگاران گفته بود که 45000 نفر از شهروندان این کشور در جستجوی سرپناه و حفاظتی از سوی سازمان ملل هستند. صدها نفر طی روزهای گذشته در خشونت‌های سودان جنوبی کشته شده و هزاران نفر نیز از ترس خانه‌های خود را ترک کرده‌اند.
این گزارش سمیرا قرایی درباره درگیری ها در سودان جنوبی به پایان این بخش خبری می رسیم. شماره پیامگیر رادیو فردا برای تماس شما آماده هست، 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست، می توانید با ما در تماس باشید. در ساعت 16:30 بار دیگر همکاران من با شما خواهم بود.
ارتباط با جهان.